در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه ما بوده باشین، دکتر صاحب ضمن اشاره به نقش حیاتی کلیه ها در سلامت و حیات ما انسان ها راجع به مسائل مختلفی در رابطه با حفاظت و وقایه و سلامت گرده ها و کلیه های ما توصیه های بسیار ارزشمندی را ارائه کردند. بسیار تأکید داشتند که مصرف مایعات کافی در طول شبان روز و در طول زندگی ما یک اصل بسیار مهم است برای سلامت کل بدن ما، از جمله برای سلامت و صحت کلیه ها و گرده های ما. در رابطه با فاکتورهای سنگسازی برای سنگهای کلسیومی، یکی همو مصرف کم مایعات بود. مصرف نمک زیاد یک فاکتور خطر است برای سنگهای کلسیومی و امیتور مصرف زیاد گوشت. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، صبحتان بخیر.
من خدمت شما و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. امید است که تو این چند دقیقه بتونیم کمکی به سلامتی جامعه و مردم عزیزمون بکنیم.
انشالله. خب سپاس از توجهات شما، از لطف شما، ممنون از اینکه بازم محبت کردین، فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب بصیری، در ابتدای برنامه امروز در ادامه بحث‌های مفید و ارزشمند جلسه قبل که راجع به عوامل و فاکتورهای سنگسازی در گرده‌ها و کلیه‌ها و همینطور راجع به انواع و اقسام سنگ‌های کلیوی و اینکه چه عوامل باعث و بانی این سنگسازی‌ها میشه صحبت شد. امروز می‌خوایم در ادامه بحث‌های جلسه قبل که راجب از سنگ های کلسیومی که شایع‌ترین نوع سنگ در گرده ها و کلیه های انسان هست که تشکیل میشه و بحثای مفیدی هم شد، لطف کنین راجب به نوع دیگی از سنگ ها، یعنی سنگ های اسید یوریکی، برای ما معلومات بدین که اینا چه قسمی است، چه کار باید کرد و چگونه باید مانی و پیشگیری شد از تشکیل سنگ های اسید یوریکی.
من در خصوص اون سنگ کلسیومی دو تا نکته سریع خدمتتون. در مثلا تایوان که مصرف گوشتشون پایین هست و اینها بیشتر املاح فسفاتی مصرف می‌کنن، سنگای مثانه بیشتر بچه‌هاشون می‌گیرن. تو آمریکا چون گوشت و لبنیات زیاد می‌خورن، میزان ایجاد سنگ بیشتره، ولی سنگاشون هم میره تو کلیه تشکیل میشه، تو مثانه تشکیل نمیشه. یه شاخصی است. هر چقدر وضع اقتصادی جامعه خوبتره، بالاتره، سنگا میرن بالاتر، از مثانه میرن تو کلیه، اونجا تشکیل میشن. البته خب اکثر سنگا کوچک و قابل دفعن. باید اینو بدونیم که سنگای کوچک وقتی میخوان دفعشن تو مسیر حالب میفتن، گهگاهی راه ادرار میبندن، فشار رو کلیه میاد، درد ایجاد میشه و درد سنگ کلیه وحشتناک زیاده. ولی خب خیلی از اوقات سنگای بسیار بزرگ تو کلیه تشکیل میشن و نمیافتن تو مسیر دفع بشن و دردم ایجاد نمیکنه و مریض با نارسایی کلیه میاد و اینم باید دقت کنیم. نبودن علائم علامت نتیجه نبودن سنگ نیست، اینو باید خیلی بهش دقت کنیم.
بله.
نکته ای که من میخوام اینجا تاکید بکنم سابقه خانوادگی سنگه. باید توجه بکنیم، باز با تحقیقی که ما تو ایران انجام دادیم نشون دادیم که هر چقدر تعداد افراد خانواده بیشتر به سنگ مبتلا هستن، شخصی که هنوز سنگ نداره امکان تشکیل سنگ درش بیشتر هستش. حتی سن سنگسازی هم پایین تر میاد. ما تو تحقیقمون نشون دادیم که اگر یکی از افراد، اگه هیچ کس از افراد یه خانواده سنگ نداشته باشه، سنگ در سن 38 سالگی به وجود میاد، ولی اگه 3 نفر از افراد خانواده سنگ داشته باشن، سنگ در سن 34 سالگی بروز میکنه، یعنی میاد تو سنین پایین تر. بنابراین هم احتمال تشکیلش بیشتر میشه و هم سنش و بروزش میاد پایین تر.
بله.
بنابراین باید به این سابقه خانوادگی، رژیم غذایی و اینها دقت کرد. و نکته بعدی اینه که اگر یه کوچکترین علامتی داره، یه موقع ادرارشون خون بوده، یه موقع درد داشتن، یه موقع سوزش ادرارشون، حتما بررسی کنن، چون سنگای بزرگ علامت نمیدن و فقط به اصطلاح با نارسایی کلیه و از بین رفتن کلیه میاد که ما به وفور مریضاشو داریم. اما در مورد سنگای اسیدوریکی که فرمودید، اینها علاوه بر اینکه اون میزان مصرف آب که در همه سنگا متفق هستش که باید مایعات زیاد مصرف کنه، اینها یا اسیدوری که خونشون بالاست یا اسیدوری که ادرارشون بالاست، یا اگه هیچ کدوم اینا نباشه ادرارشون اسیدیه. ببینید اسید در محیط اسیدی زودتر به اشباع میرسه و رسوب میکنه. اینها باید حتما کشف بشن و ما ادرار اینا رو قلیایی بکنیم. توجه کردی؟ یعنی پهاش ادرار رو ببریم بالا، وقتی که اسیدوریک تو این ادرار حل میشه، هم یه مقدار تغذیه از رژیم های غذایی گیاهی این کارو میکنه، هم دارو. دارو که خب سردسته اونها جوش شیرین یا بیکربنات سدیمه، و یه دارو جدیدی که باز ما اینو تو ایران لانچ کردیم و تولید کردیم، خوشبختانه الان در دسترس است، به اصطلاح داروی پتاسیم سیترات هستش.
بله،
پتاسیم سیترات قبلا پودرش بود، مردم می‌خوردن، دل درد می‌گرفتن، حال تهوع ایتون کردن، ولی کپسول و قرصش الان راحت‌تر استفاده میشه و اینم در دسترس، هم برای سنگ سیستینی هم برای سنگ اسیدوریکی بسیار بسیار مفید هست برای پیشگیریش.
بله، پس برای سنگ‌های اسیدوریکی اولا مثل سنگ‌های کلسیمی مایعات و آب فراوان و کافی باید به اندازه خوب مصرف شود و این بسیار مفید و ضروری است، و بعد رژیم غذایی که برنامه‌های رژیم گیاهی مفید است برای سنگ‌های اسیدوریکی، و دوا و دارو هم داریم که باید استفاده لازم زیر نظر دکتر متخصص و معالج صورت بگیره. برای قلیایی کردن ادرار و پیشاب هم صحبت‌های خوبی شد. در مورد سنگ‌های سیستینی دکتر صاحب چطور؟ در این قسمت هم معلومات بدین.
سیستین هم همینطور. ببینید سیستین در آدم‌های بالغ 1% سنگا رو تشکیل میده، ولی در اطفال 10% سنگا رو تشکیل میده. شایع‌ترین سنگ توی اطفال متأسفانه، بچهای کوچیک هم خب درد و کم تحمل می‌کنن، همکاریشون کمتره، و اونها هم بسیار سنگ های به اصطلاح نانجیبی هستن که تا خارج میکنید دوباره سنگ میسازن. اونها اولا باید مایعات زیاد مصرف کنن، مصرف نمک بعضی از چیزها مثل دل و جگر و قلوه و امراه احشای درونی حیوانی کمتر مصرف بکنن، بادوم مثلا زمینی، خب این میتونه سیستین زیاد تولید بکنه، و اون هم باید ادرارشون قلیایی باشه. پهاششون باید 7.5 باشه، پهاش اسیدوریک 6.5 کافیه، ولی اون باید 7.5 باشه.
بله،
بنابراین حتما باید با مواد قلیایی کننده ادرار برن جلو، و اگر با اینها حریف نشدیم وقت باید موادی به اونها بدیم که اینها سیستین رو به خودشون جذب میکنن و به صورت محلول دفع میکنن. خب اینها داروهای مختلفی توی بازار وجود داره که خب دیگه بحث تخصصی است که حالا اگر خیلی تخصصی صحبت کردیم در خدمتتون است.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. گاهی مریضا و افرادی داریم که در سونوگرافی های از گرده و کلیه هایشان شن ریزه برای اونا گزارش میشه. شما سنگ های بسیار خرد و ریز و کوچک دارین و میگن شما مثل ریگ و شن سنگ سازی در کلیتان، اینا چقدر مورد توجه و قابل پیگیری است؟ چه کار باید کرد؟
اگر سونوگرافی کردن گفتن شن دارید، بستگی به اون اندازه شنی که میگن. معمولا سونوگرافی اونقدر دقت نداره که بخواد سنگ رو واقعا در حد زیر 5 میلیمتر تشخیص بده. اگر شن در حد 2-3 میلیمتر گزارش میکنن، در موردش زیاد نگران نباشید، فکرم نکنید، چیز مهمی نیست.
بله،
ببینید سونوگرافی امواج صوتی ماورای صوتو میفرسته به هر عضوی و بعد بازخورد میگیره. خیلی از افراد اصلا جدار رگهایی که توی کلیهشون هست، یه مقدار کلسیم تو رگا رسوب میکنه، مثلا سن بالا، خب این انعکاس اون کلسیم جدار رگو به عنوان سنگ تلقی میکنه. سونوگرافی انقدر هوشمند نیست که بگه این سنگ است یا نه. بنابراین وقتی سنگ زیر 3 میلیمتر، شن زیر 3 میلیمتر با سونوگرافی گزارش میشه، اگر علامتی وجود نداره مثل درد، خونریزی، سوزش ادرار و تکرر ادرار، بهتره که بهش فکر نکنید، خیالتون راحت بشه. مگه اینکه سابقه سنگ داشته باشید یا علامت داشته باشید، موقع اهمیت داره.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب، بعضی افراد اظهار میکنن که موقع خوابیدن وقتی با یک پهلو و یک طرف میخوابن، پهلو و گردیشان درد میگیره. آیا این میتونه به خاطر کلیه ها و سنگ کلیه و گرده باشه؟ یا ای که نه، افراد ممکنه چیزی دیگی اینجا نقش داشته باشه در این دردها، و بس زیاد تشناب رفتن هم در موقع خواب و در طول شب هم جز مشکلات هست که بعضیا گزارش میکنن. در این زمینه اگر لطف کنین توضیح بدین.
اینها دردار ما بشیم دردهای وضعیتی یا پوزیشنال، اینها معمولا ارتباطی با کلیه نداره. درد کلیه هیچ ارتباطی به این نداره شما اون طرف میخوابید یا نمیخوابید. مخصوصا دردایی که دو طرفه، افراد میان میگن واقعی که صبح خواب بلند میشیم دو طرفه پهلومون درد داره، اینا یا به اصطلاح قدیم قلنج یا به اصطلاح امروزی اسپازم عضلانی پهلو هستش. معمولا اینا دردای کلیه نیست. ولی اینکه شب ادرار زیاد میکنن بستگی به سن افراد داره و بستگی به اون به اصطلاح رژیم غذایی و رژیم مایعات.
بله،
و خیلی ها صبح تا شب سر کار از نشب میان تو خانه با خانواده هستن، چای و میوه و مواد ادرار آور مصرف میکنن. خب همه میوه ها 90% درصدشون آب دیگه. خب اینا معلومه که شب حتما تعداد دفعات ادرارشون بیشتره. در کنار این یک عامل سن ما داریم. ساعت طبیعی بدن انسان طوری تنظیم شده که از حدود سن 45 به بالا تولید ادرار در نصف شب به بعد بیشتر میشه و خیلی ها میگن آقا ما سر شب یه بار ادرار میکنیم ولی از ساعت 2 شب به بعد مثلا هر 2 ساعت یه بار ادرار میکنیم. اصلا ساعت فیزیولوژیک بدن افراد بعد از حدود 45 50 سالگی تولید ادرار رو در نصف شب به بعد بیشتر میکنه. مزید بر این که اگه سنشون بالا باشه مثلا در آقایون خب پروستاتشون بزرگ باشه این عاملی هستش برای تکرار ادرار و بد اومدن ادرار، اون هم به این مسئله اضافه میشه. اینها مجموعاً باید شخص نگاه کنه خودش در کدوم یکی از این گروه ها قرار میگیره و علتش رو پیدا بکنه.
دکتر صاحب، یک خانم پیر و کلانسال مثلا 70 ساله از درد ناحیه مثانه شکایت داره و اذیت است. آزمایش و تست ادرار و پیشاب هم داده، چیز خاصی دیده نشده، مثل عفونت ادراری و اینا دیده نشده. این علتش در یک خانم پیر چی میتونه باشه؟
ببینید 70 سالگی دیگه سن بعد از یائسگیه. باید دقت کنیم تو این سن ممکنه مشکل تنگی مجرا به وجود بیاد، چون هورمون های در حقیقت استروژن و پروژسترون کاهش پیدا میکنه، اون نرمی مخاط مجرا هم از بین میره و ایجاد سفتی و سختی میشه و میتونه باعث مقدار تنگی بشه. اگر ادرار کردنشون با مشکل مواجهه، بد میاد، گیر داره، تکرر دارن یا قطع و وصل میشه و اون به اصطلاح قطر ادرارشون کمه، خب این مربوط به تنگی مجرا، خروجی مجرا ادراره.
بله.
اگر اینا هیچ کدوم نیست و آزمایش ادرار سالمه، فقط درد دارن، این میتونه اصلا درد مثانه نباشه، میتونه دردهای اسپازمای عضلانی و یا مشکلات روده‌ای در کار باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم چی همکاران ما آماده ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
کلیه ها بدن را در تعادل نگه می دارند و مواد زائد و آب اضافه را از بدن دفع می کنند. به ساخت سلول های قرمز خون کمک کرده و فشار خون را کنترل می کنند. هنگامی که نارسایی کلیه دارید به این معناست که کلیه شما آسیب دیده و این کارهای مهم را به خوبی انجام نمی دهد. داشتن نارسایی کلیه به این معناست که 85 تا 90 درصد از عملکرد کلیه شما از دست رفته. هیچ درمانی برای نارسایی کلیه وجود ندارد، اما با برخی روش ها امکان زندگی طولانی وجود دارد. کلیه ها می توانند از یک آسیب جسمی مانند تصادف یا یک بیماری مانند دیابت و فشار خون بالا یا سایر اختلالات آسیب دیده باشند. فشار خون بالا و دیابت شایع ترین علت نارسایی کلیه هستند. نارسایی کلیه یک شبه اتفاق نمی افتد. این بیماری نتیجه نهایی از دست رفتن تدریجی عملکرد کلیه است. در واقع بعضی افراد حتی نمی دانند که بیماری کلیوی دارند تا زمانی که کلیه ها کارایی خود را از دست می دهند. علائم بیماری کلیوی معمولاً در اواخر بیماری ظاهر می شود. کلیه های سالم دفع زباله ها و مایع اضافه را از خون بر عهده دارند، اما هنگامی که کلیه شما مشکلی داشته باشد، مواد زائد و مایع اضافی در خون شما جمع می شود و شما را بیمار می کند. در این صورت ممکن است این علائم را داشته باشید: حالت تهوع، مشکل خواب، کم اشتهایی، ضعف، خستگی، کاهش وزن، گرفتگی عضلات به خصوص در پاها، تورم پاها یا موچ پا و کم خونی. هنگامی که درمان نارسایی کلیه شروع می شود، علائم شما هم بهبود می یابند و شما احساس بهتری خواهید داشت. دو روش دیالیز و پیوند کلیه برای نارسایی کلیه وجود دارد. دیالیز یا پیوند کلیه برخی از کارهای کلیه یا آسیب دیده شما را انجام می دهد و ضایعات و مایع اضافی از بدن شما را دفع می کند. دقت کنید که بیماری کلیه معروف به بیماری خاموش است و تا رسیدن به مرحله پیشرفته علامت خاصی ندارد. بنابراین لازم است شما به صورت دوره‌ای از سلامت کلیه خود آگاه شوید. برای این موضوع لازم است آزمایش خون و ادرار بدهید. لطفاً این موضوعات مهم را به خصوص در سنین بالاتر جدی بگیرید. اگر دیابت یا فشار خون دارید، بیشتر به کلیه خود توجه کنید. سیگار نکشید. مشروبات الکلی مصرف نکنید. میوه و سبزیجات را حتماً جزء اصلی رژیم غذایی خود قرار دهید. از کلیه های خود مراقبت کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای عباس بصیری متخصص و جراح امراض کلیه ها و گرده ها و مجاری ادراری یا اورولوژی در رابطه با انواع و اقسام سنگ ها که صحبت شده بود راجع به سنگ های اسید یوریکی صحبت های بسیار مفیدی کردند، راجع به نوع سنگ های سیستئینی برای ما معلومات دادند و توضیح دادند که چی اقدامات وقایوی چی اقدامات حفاظتی برای سنگ های اسید یوریکی و سیستئینی باید انجام شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، بعضی افراد به خصوص در بعض مناطق افغانستان ما، در همین ایران هم همینطور است، اینا چای زیاد میخورن. آیا این که چای اگزالات زیاد داره و شما اشاره کردین که اگزالات زیاد با کلسیوم ترکیب میشه، سنگ های کلسیومی و کلسیوم اگزالاتی که شایع ترین نوع سنگ در کلیه ها و گرده هاست با وجود میاره، اینایی که چای میخورن ادرار پیشابشون هم زیاد میشه، در این زمینه شما چی توصیه هایی دارین، چی کار باید شود؟
بله، ببینید، چای اگه کسی استعداد سنگ سازی داره قطعا چای رو بهش میگیم کم بخوره چون اکسالات زیاد داره.
بله،
چای دم کرده مخصوصا اکسالات زیادی داره، ولی چای که تی بگ داره اکسالون کم تره. ولی چای اگه میخورن کم رنگ بخورن، اشکال نداره. چای کم رنگ میتونه به جای آب مصرفش، ولی چای پر رنگ نه، اگر سابقه سنگ دارن. اگر ندارن خیلی مشکلی نداره، خاطر اینکه خودش حجم مایع زیاد داره، هم به خاطر اینکه خودش تئین داره و تئین خودش تحریک کننده ایجاد ادراره، و یکی هم بستگی به سن فرد داره. خیلی آدمایی که سن بالاتر از 50 سال دارن به خاطر مثانه تحریک پذیری که به علت پروستات ایجاد میشه، با یه هوای سرد هم ممکنه تکرر ادرار پیدا بکنن، با یه چای هم ممکنه تکرر ادرار بکنن. این محرک ها توی شرایطی که پروستات افراد بزرگه و یا مثانه تحریک پذیر دارن که ربطی هم به سن نداره، در اون هم این مشکل ایجاد میکنه.
درست، بسیار عالی. دکتر صاحب، گاهن در سونوگرافی فقط اصطلاحی طبی و پزشکی با نام فولنس یا گشادی در کلیه ها و مجاری ادراری گزارش میشه. حالا این ممکن است در یک طفل، در یک نوجوان باشه. این خب باعث تشویش والدین میشه، میبینن که در کلیه یا گردی بچه‌شان یا در مجاری ادراری فرزندشان فولنس گزارش شده، یعنی گشاد شدن. این میتونه حتما به خاطر سنگ باشه، باید چه کار باید کنن، یعنی علتهای دیگه هم میتونن داشته باشن؟
بله، فولنس یعنی این که سیستم کلیه یه مقداری گشادتر از حد معمول هستش. البته اگر بچه علائم دیگری نداره، ببینید بچه‌هایی که علائم اختلال ادراری دارن، بد ادرار میکنن، ادرارشون قطع و وصل میکنه، شب ادراری دارن، اینها ممکنه یک اختلالی در دستگاه ادراری تحتانی داشته باشن که این خودش یه بحث مفصلی است، حالا باید در این فرصت دیگری بحثش رو بکنیم.
بله،
ببینید وقتی مثانه پر میشه شله راحته، وقتی میخواد ادرار کنه مثانه منقبض میشه و مجرا ادرار باید باز بشه که ادرار راحت تخلیه بشه. بعضی این اشکال درشون به وجود میاد که وقتی مثانه منقبض میشه ادرار رو تخلیه کنه، اسفنکتر و مجرا به جای شل شدن تازه سفتر میشه. این اختلال در آموزش ادرار کردن و یا تحکم خانواده است. بچه ها هی خودشون رو جمع کنه ادرار نریزه. در این حالت چون ادرار نمیتونه خارج بشه، فشار داخل مثانه میره بالا و برمیگرده به کلیه ادرار.
بله،
و یا اینکه فشار رو کلیه ایجاد میشه، فولنس ایجاد میشه، یعنی گشادی. اگر این علائم رو نداره، ادرار راحت میکنه، مشکلی نداره، شب ادراری نداره، جریان ادرارش طبیعیه، فولنس خفیف مشکلی نداره، اگر با علائم دیگری همراه نباشه.
بله، خب دکتر صاحب راجب علل و زمینه ها و اقدامات مراقبتی و حفاظتی و سبک زندگی و سبک تغذیه و روش تغذیه صحبت های خوبی شد. سوال ایست که اینمی افراد چه قسمی باید، یعنی طبق چی برنامه و پروگرامی باید همیشه به دکترای خود و به دکترای معالج مراجعه بکنن؟
ببینید، ایشون غیر از اینکه رژیم ها و اینها رعایت میکنه، حداقل سال یک بار باید کنترل بشه، حداقل باید سال یک بار سونوگرافی برش انجام بشه، آزمایش ادرار انجام بشه و کنترل بشه، چون تقریبا این عدد توی حالا ما محاسبات ریالی زیاد نداریم، حالا آمریکایی‌ها که خیلی از حساب کتاب هستن، محاسباتی که کردن به ازای هر یه بیماری رو که تحت نظر میگیرن که سنگ نسازه، نسبت به کسی که رهاش میکنه و سنگ میسازه و میخوان درمانش کنن، یه چیز حدود نزدیک $100,000 هزینه تفاوت میکنه و الان $2 بیلیون در سال در امریکا داره هزینه درمان سنگ میشه. بنابراین هم به دلیل اینکه خود مریض گرفتار نشه، درد ایجاد نکنه، مشکلات برش درست نشه و بعد از اینکه هزینه برای خودش و برای سیستم بهداشتی درمانی ایجاد نشه، خیلی مهمه که برای پیشگیری از سنگ اقدام بکنه، حتما سالی بار ویزیت بشه و اگر در این فاصله مجدد سنگ میسازه، حتما به مراکزی که برای پیشگیری از سنگ به طور تخصصی کار میکنن مراجعه بکنه.
بله،
ما متاسفانه الان سنگ میسازیم تو ایران سالهای سال، ولی هنوز روش تجزیه سنگ درست حسابی ما نداریم که بدونیم سنگ جنسش چیه. اخیرا ما تو همون مرکز پیشگیری از سنگ در مرکز تحقیقات خودمون دستگاه FTIR رو راه انداختیم که اون دقیق ترین روش تجزیه سنگه و نشون میده که این سنگ جنسش چی هست. ببینید، روش تجزیه سنگی که تا حالا تو ایران وجود داشته روش شیمیاییه. روش شیمیایی یعنی یه موادی به این سنگ اضافه میکنن که بگه این جنسش چیه. اون مواد چون اختصاصی نیست، مثلا ماده‌ای که با کلسیم رنگ میگیره با اسیدوریک هم رنگ، یا اینکه چون از سنگ‌ها اصولا 70%شون یه جنس نیستن، چند تا ترکیب با همن، یعنی کلسیم اکسالات یک ظرفیتی داریم، دو ظرفیتی داریم که بهش میگیم مونوهایدریت و دای هایدریت.
بله،
و اسیدوریک داریم و کلسیم فسفات داریم، ترکیب‌های مختلفی داریم، مگنزیم آمونیوم فسفات داریم. اینها رو باید اون روش به ما بگه چند درصد از هر کدومه، و این تو روش تجزیه شیمیایی چون دقت نداره میتونه به قول اصطلاح علمی میگن کراس ریاکشن ایجاد میکنه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم و از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهامها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور،
تو را می‌خوانیم ای زیبا ترین نام‌ها، وقتی در غروب لحظه‌های بی‌کسی تو را به یاد می آوریم، حضورت پرتو افشان کلبه دلمان می شود. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت یکایک شما دوستان عزیز. عصرتان بخیر، عصرتان پر از خیر و برکت. انشالله که تا این لحظه از روز به خوبی سپری کردین و کلی خاطرات خوب براتان نقش بسته. ما هم آمدیم در جمع با صفای شما با عشق و ارادت و قرار است که در کنار شما باشیم لحظاتی. انشالله که ما را همراهی بفرمایین. برنامه در وادی نور است. شما میتونین همراهش ارتباط بگیرین، نظراتتان رو بگوین و پیشنهادهای خوبتان رو با ما منتقل کنین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نو سوره‌های آسمانی داستان آیات ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرمایند ایمان نیاورده است به قرآن کسی که حلال بداند چیزهایی را که قرآن حرام کرده است. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، عصرتان بخیر. امروز هم به لطف خدا با دو کلمه قرآنی دیگر آشنا می شویم، کلمات قریب و بعید. قریب به معنای نزدیک 26 بار در قرآن تکرار شده. اولین بار در آیه 186 سوره بقره آمده که خداوند می فرماید
و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب،
و هر زمان بندگان من از تو درباره من می پرسند بگو من به آنان نزدیکم. یکی از جملات معروف قرآن که کلمه قریب در آن آمده در آیه 13 سوره صف است.
نصر من الله و فتح قریب،
یاری و پیروزی نزدیک از آن خداوند است. دوستان عزیز، مخالف کلمه قریب نزدیک می شود بعید دور. در فارسی هم وقتی رفتار نادرستی از شخص محترمی میبینند میگویند این کار از شما بعیده، یعنی دور از شأن و شخصیت شماست. کلمه بعید 25 بار در قرآن تکرار شده، مثل جمله ذالک هو الضلال البعید که دو بار در قرآن تکرار شده که معنای آن میشود آن قطعا گمراهی دوری است. در آیات 6 و 7 سوره معارج هم هر دو کلمه قریب و بعید آمده.
اینهم یرونه بعیدا و نراه قریبا،
قطعا آنان قیامت را دور می‌بینند ولی ما آن را نزدیک می‌بینیم. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه در وادی نور بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته با طور مختصر با سوره مبارکه عوض که 80 سوره قرآن کریم است آشنا شدیم. لطفاً در این بخش از برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره مبارکه آشنا شویم.
طوبی لمحیی اللیل بالاذکار یتدبر الآیات بالاسحار طوبی لمحیی الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
عزیزان قرآن دوست، سفره به معنای سفیران، ساخه به معنای صدای حولناک و اعما به معنای نابینا و ابن ام مکتوم از نامهای دیگر سوره مبارکه عبس می باشند. در شأن نزول این سوره دو دیدگاه متفاوت میان مفسران وجود دارد. مفسران اهل سنت نقل کردند که عده‌ای از سران قریش نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و حضرت مشغول دعوت آنان به اسلام بود و امید داشت که در دل آنان مؤثر باشد. در این هنگام عبدالله ابن ام مکتوم که نابینا و ظاهرا فقیر بود وارد مجلس شد و از پیامبر خواست آیات از قرآن را برای او بخواند و به او تعلیم دهد و پیوسته سخن خود را تکرار می کرد. او آنقدر سخن پیامبر را قطع کرد که حضرت ناراحت شد و آثار ناخشنودی در چهره اش نمایان شد و در دل گفت این سران عرب پیش خود می گویند پیروان محمد نابینایان و بردگانند. بنابراین روی از عبدالله برگردان و به سخن گفتن با آن گروه ادامه داد. پس این آیات نازل شد و پیامبر را خطاب قرار داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن عبدالله ابن ام مکتوم را همواره گرامی می داشت و می فرمود مرحبا به کسی که پروردگارم به سبب او مرا عتاب کرد.
وما يدري
قرآن دوستان عزیز، مفسرین شیعه نقل کردند که سوره عبس درباره مرد از بنی امیه نازل شده که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بود. در همان حال عبدالله ابن ام مکتوم که مرد فقیر و نابینا بود وارد شد. هنگامی که آن مرد چشمش به عبدالله ابن مکتوم افتاد، خود را جمع کرد، مثل این که می ترسید آلوده شود و قیافه در هم کشید و صورت خود را برگرداند. پس خداوند در سوره عبس او را سرزنش کرد. این شأن نزول در حدیث از امام صادق علیه السلام هم نقل شده است. بسیاری از عالمان شیعه از جمله سید مرتضی و علامه طباطبایی شأن نزول اول را نادرست دانستند. علامه طباطبایی معتقد است در آیات سوره مبارکه عبس شواهد وجود دارد که می‌رساند منظور فرد دیگری است، زیرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حتی با کفار نیز عبوس نبود، چه برسد با مؤمنان. ضمن آن که خداوند در سوره قلم که پیش از سوره عبس نازل شده اخلاق پیامبر را عظیم شمرده است. همچنین پیش از این در آیات بسیاری به پیامبر دستور داده بود در برابر مؤمنان متواضع باشد و اعتنای به زرق و برق دنیا نکند. علاوه بر این ترش رویی به فقرا از نظر عقلی قبیح است و ممکن نیست از پیامبر سر بزند. قرآن دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه عبس. امید که در هر حال مشمول مغفرت خاصه حضرت حق باشید.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 42 سوره یونس آشنا شویم.
داستان آیات.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای فراخواندن مردم به دین حق روزها در مسجد الحرام می نشستند و آیات الهی را با آهنگی خوش برای مردم و زیارت کنندگانی که برای زیارت خانه خدا به مکه می آمدند تلاوت می کرد. بعضی مشرکان سیاه دل که مهر گمراهی بر قلبشان زده شده بود برای مسخره کردن و کوبیدن شخصیت پیامبر به مسجد الحرام می آمدند و نزد پیامبر می نشستند. آنان هنگام تلاوت آیات الهی در ظاهر به آن گوش می دادند و چنان وانمود می کردند که جذب سخنان پیامبر شدند. با این حال پس از پایان تلاوت قرآن و سخنان پیامبر بیدرنگ تبلیغات منفی خود را آغاز می کردند و مردم را از شنیدن این آیات و سخنان بر حذر می داشتند. آنان گاهی آیات حق را سحر و جادو و پیامبر را جادوگر و ساحر می نامیدند. گاهی نیز این آیات و سخنان را افسانه و اساطیر گذشتگان معرفی می کردند که پیامبر آنها را فرا گرفته است تا مردم را بفریبد. عناد و لجاجت این کردلان به جایی رسید که دو تن از قصه پردازان عرب را که با افسانه ها و اساطیر ایران و روم آشنا بودند به مسجد الحرام آوردند تا با بازگویی این سخنان بیهوده و باطل مردم را از شنیدن کلام دلنشین الهی بازدارند. در این هنگام آیه شریفه 42 سوره یونس نازل شد و به پیامبر خطاب کرد که آنان عقل و ادراک ندارند و هدایت نمی شوند. و
منهم من یستمعون الیک أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ
گروهی از آنان به سوی تو گوش فرا می دهند، اما گویی هیچ نمی شنوند و کرند. آیا تو می توانی سخن خود را به گوش کران برسانی هرچند نفهمند؟
دوستان، اهل بیت علیهم السلام با بیانهای متنوع مردم را به تدبر در آیات قرآن فراخواندند. گاه با کنایه، گاه به طور تصریح با الفاظی همچون تدبر، تفکر، نظر، تأمل و تفقه. هدایت جویان کوی سعادت را به اندیشیدن در آیات قرآن تشویق و ترغیب کردند. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند همانا قرآن کتابی است که در آن جایگاه نور هدایت و چراغ‌های شب تار است. پس شخص تیزبین باید که در آن دقت نظر کند و برای پرتوش نظر خیش را بگشاید. زیرا که اندیشه کردن زندگانی و مایه حیات قلب بیناست.
رتل وزید من منهل القرآنی و اقرأ و حرك نشوة الإيمانی وعن قلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعن قلوب بقول بارئها الذي يجل القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان وهو البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم وتجدد اللمعاني ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني وآتت أكلها بتداني لو كان أنزل فوق ضود شامخ لرأيته متصدع الأركان يا حافظ القرآن فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن هونا فسير في الأرض لا تعجل بها
ما أنت للتقصير والهذيان.
من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان، يدعون ربهم ليصرف عنهم.
تشکر از اینکه با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را طراوت می‌بخشیم و تلاوت آیه 286 سوره بقره با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا
Ah!
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیه 286 سوره بقره بود با صدای استاد سید متولی عبدالعال.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله، سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما یاران مهربان هستیم و اجازه بدیم که بریم با سراغ پیامک های پر از مهر و صفای شما که از راه دور و نزدیک به ما رسیده. جناب محمد حسین رستگاری از مشهد سلام تقدیم کردند، گفتند که شنونده برنامه شما هستم و چقدر برنامه شما را دوست دارم و چقدر از لحن و لهجه فارسی افغانستان لذت میبرم. تشکر جناب رستگاری عزیز که حس خوبی تا با ما منتقل کردی. ما هم خوشحال هستیم که شما را در کنار خود ما داریم. و در ادامه نوشتند که قرب یزدان عشق قرآن است و بس، هر دو عالم ذکر رحمان است و بس.
أشرك بالله إنه ظلم عظيم، إنه ظلم عظيم. كن مصليا وأمر بالمعروف. واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، فإنه من عزم الأمور.
يا أبي علمني كيف أكون مسلما، يا أبي لا تجعلني مذنبا.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت
حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 15 سوره غافر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
رفیع الدرجات ذو العرش یلقی روح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق.
او درجات بندگان صالح را بالا می برد. او صاحب عرش است، روح مقدس را به فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد القا می کند تا مردم را از روز ملاقات بیم دهد.
این آیه برخی صفات و افعال خداوند را بیان می کند و در ادامه آیه قبل که به اخلاص در دین اشاره داشت می فرماید هر قدر مؤمنان در دین خود خالص‌تر باشند درجات آنها بالاتر می رود، چنان که در میان پیامبران نیز آنهایی که از عهده امتحانات بیشتری برآمدند و مقام اخلاص را به مرز بالاتری رساندند از جایگاه و مقام برتری برخوردار شدند. آری، خداوند درجات هر کس را به میزان اخلاصش بالا می برد. سپس می فرماید او صاحب عرش است و قدرت و حاکمیت او سراسر هستی را فرا گرفته است. حکومتش بلا منازع است و هیچ قدرت و حکومتی یارای مقابله با او را ندارد. آیات پیشین به نشانه‌های خداوند در تکوین اشاره داشت. این آیه در ادامه به نظام تشریع اشاره کرده و می‌فرماید خداوند انسان‌ها را به حال خود رها نکرده است، بلکه علاوه بر رزق مادی که به همه موجودات عطا می‌کند، برای انسان‌ها رزق معنوی نیز تعیین کرده است. واسطه این رزق فرشتگان و پیامبران هستند که خداوند از طریق آنها مردم را انذار می کند و هشدار می دهد که روز قیامتی در کار است. در حقیقت روز قیامت روز ملاقات است، روز ملاقات انسان با پروردگار عالم، البته نه با چشم سر، چرا که او جسم نیست. روز ملاقات پیشوایان حق و باطل با پیروانشان، روز ملاقات خوبان و نیکان، روز تلاقی انسان با اعمال و کردار خیش، روزی که ظالم با مظلوم روبرو می شود، ولی او هرگز چنین روزی را تصور نمی کرد. آری، هدف از همه کتب آسمانی و تعالیم پیامبران این است که به بندگان خدا درباره روز تلاقی بزرگ بیم دهند. مؤمنان خداجو، از این آیه 4 نکته می آموزیم. اول این که مسیر دین مسیر رشد و کمال است و خداوند هر کرا در این مسیر تلاش کند بالا می برد. دوم این که فرشته وحی آنچه را خداوند فرمان دهد بر هر کس که خدا فرمان دهد نازل می کند. سوم این که پیامبران برگزیده خدا هستند و خداوند با علم خود و بر اساس حکمت آنها را برمی گزیند. و نکته پایانی این که پیامبران از روی دلسوزی و خیرخواهی در مورد خطرات جاده زندگی به انسان هشدار می دهد. هر که به این هشدارها توجه کند به نیکبختی و سعادت می رسد و هر که بی اعتنایی کند دچار بدبختی و هلاکت می شود. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران.